والدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
به هر حال اگر مجلس مجلس لهو و لعب نشود، برای تشویق امری یا برای خواندنی هایی که خلاصه همین متدینین تا میخونند و افرادی کف میزنند، محتوا اشکال شرعی نداشته باشه، نحوه زدن و خلاصه خوندن و اینها هم اشکال شرعی نداشته باشند، به تعبیر حال دیگر مجلس مجلس لهو و لعب و رقص و پایکوبی و اینا نشوند، اون چی هم که میخوانند مطالب مبتذل و گناه و حرام نباشد، اشکالی نداره. هرچند حالا چون دنبال این سوال آوردن، شاید مرادشون این باشه که در این مکان تو این حسینیه، عرض میکنیم که برخی از اماکن یک قداست خاصی داره که اون قداست باید حفظ بشود، بی حرمتی نباشد. اگر این گونه کارها در اون مکان مقدس بی حرمتی به اون مکان باشه، این جایز نیست. به هر حال خیلی از اعمال هست که در حالت عادی جایزه، اما تو یک مکان مقدس اون بی حرمتی شناخته میشه. اگر بی حرمتی باشه یا به نحوی باشه که بی احترامی بدونن، از جهت بی احترامی به اون مکان جایز نیست.
شستن لباس احرام با مایه لباسشویی که بو و رایحه دارد چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله جوادی آمالی در این باره چه فتوایی دارند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در این فرض و چون این شامپوها بو دارد و بوی خوش دارد، بنابراین فرض نباید از آنها استفاده کرد، چون احتمال قوی و که نوعاً متعارف اینه بعد از شستن با این شامپویی که بوی خوش داره، بوی خوشش در این لباس میمونه و شبیه استفاده از عطریات و در واقع مسائلی که بوی خوش دارن، لذا اجتناب لازمه و این کارو نکنند. یا باید بذارن اینقدر تو آفتاب که بوش و رایحش از بین بره، که نوعاً تو عربستان این حالت هست که اینقدر آفتاب شدیده، اگه آدم بتونه یک ساعت دو ساعت بذاره در معرض آفتاب، این بوش بره، اشکال نداره اون موقع. اما اگر نه، میبینید بعد از شستن سری ممکنه بخواد استفاده کنید و بوی خوشش هست، این کار اشکال داره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانمی که صیغه 99 ساله شده، آیا بعد از شوهرش از ایشان ارث میبرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور میشوند:
طبق سؤال مطرح شده، عقد 99 ساله عقد موقته و زن ارث نمیبره، مگر اینکه زن ضمن عقدی که میخواستن بکنن شرط کرده باشه، بگه عقد شما میشم، 99 ساله هم میشم، اما به من باید ارث برسه. اگر این باشه اشکالی نداره، ارث میبره. پس اصل بر اینه که ارث نمیبره مگر اینکه ضمن عقدی شرط خاصی را کرده باشن، اون موقع ارث میبره. انشالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: داخل کوچه به صورت اتفاقی حیوان گربه با سرعت رفت زیر لاستیک عقب ماشین. با اینکه من سرعتم کم بود، اما متاسفانه گربه از بین رفت. با توجه به این مسئله، آیا من مرتکب گناه شده ام؟ و از طرفی هم این کار به صورت غیر عمد انجام شده و اتفاقی پیش آمده. حالا نسبت به این مسئله من عذاب وجدان دارم. از نظر شرعی آیا نسبت به این مسئله وظیفه و تکلیف خاصی دارم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی بشنوید.
در فرض سال نه، مرتکب گناهی نشدید و معصیتی نکردید، اما خوبه که برای اینکه آثار وضعی برای زندگی شما نداشته باشه، تا مدتی صدقه بدید، تا اگر اثری این اتفاق برای شما ایجاد میکنه، اون اثر انشالله مرتفع بشه. الله
الحمد لله سبحان الله يا زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا سگ شکاری هم مانند بقیه سگ‌ها نجس است؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
سگ شکاری، سگ نگهبان، تمام انواع سگ‌ها نجس هستند.
اگر در وکالت موکل بی سواد باشد و بدون اطلاع از محتوای وکالت، یعنی جهل به موضوع، اثر انگشت زده باشد، آیا این وکالتنامه طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی باطل است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیا نژاد در پاسخ این سوال گفتند:
به طور کلی اسنادی رو که انسان بی سواد یا انسان با سواد بدون مطالعه محتوای اون و در نتیجه بدون قصد جدی نسبت به مضمون اون سند امضا میکنه، ارزش و اعتباری نداره، چه اون سند مربوط به وکالت باشه یا در مورد معامله‌ای باشه یا وصیت‌نامه باشه یا سند ازدواج باشه یا سند اجاره باشه و یا هر سند دیگه‌ای باشه. اما اگه بعداً نتونه با دلیل معتبر شرعی ثابت بکنه که بدون اطلاع از مضمون و محتواش اون امضا کرده، ادعاش پذیرفته نمیشه و مطابق سندی که امضا کرده عمل میشه. بنابراین عزیزانی که قصد امضا کردن سندی رو دارن، قبلاً به طور کامل و دقیق اون رو مطالعه کنن و بعد امضا کنند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر کسی به میتی دست زد، تمام بدن ایشان نجس می شود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر میتی هست و دستم به میت خورد، اگر دستتون تر باشد باید دست را آب بکشی، و اگر تر نباشد خوش باشد پاک است. ولی در تمام حالات اگر بدن میت سرد شده باشد دست به آن بخورد، غسل مس میت لازم است.
شخصی با درآمد بین سال باقی را برای تفریح خود و خانواده و استفاده شخصی از میوه آن خریداری کرده. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که آیا به این باغ خمس تعلق می‌گیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره توضیح دادند:
طبق سؤالی که مطرح کردن، اگر از درآمد بین سال باقی را مطابق با شأنشون برای تفریح به استفاده خانوادگی تهیه کرده باشن، این خمس نداره. فقط اگر میوه ها بمانه و تا سر سال خمسی مصرف نشه و باقی باشه، خمس اون میوه ها باید داده بشه. انشاءالله که موفق باشی.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار. Oh.
خب آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. دوستان خوبم، با ویژه برنامه خانه دوست به استقبال این لحظات ناب میریم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اگر مستم اگر دیوانم، از مقیمان این آستانم. آشنایی با خود ده که از کائنات بیگانم. درود و صلوات خاص خداوند بر حضرت محمد و خاندان پاک و بزرگوارش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام ما رو از رادیو معارف برنامه خانه دوست بپذیرید. امیدوارم همراهی شما با این برنامه برای ما و شما ثمر بخش باشه. امروز سه‌شنبه دوم مرداد ماه برابر است با 17 محرم الحرام. اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:35 خواهد.
لحظه ها لحظه استجابه، کوچه ها کوچه مهربانی، عطر نور و نیاز و نیایش، عطر آرامش آسمانی،
یکی از آثار نماز دفع وحشت قبر. کسی که در دنیا با هر چیز مأنوس و دوست باشه، در عالم برزخ و قیامت با همون مأنوس میشه. اگه با گناه مأنوس بودیم، در اونجا هم با باطن گناه که آتش هست مأنوس میشیم، و اگه با نماز مأنوس بودیم، اونجا هم با باطن نماز که بهشته محشور خواهیم شد. نماز در برزخ و قیامت تجلی میکنه و به داد انسان میرسه و انسان رو از وحشت قبر و آتش جهنم نجات میده. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند نماز به صورت انسانی سفید رو وارد قبر میت میشود و با او انس میگیرد و وحشتهای برزخ را از او برطرف میکند.
تو به دهو خوز
عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مدیریت مسجد بود و در برنامه گذشته درباره رابطه امام مسجد با مدیریت مسجد مطالبی عرض شد و عرض کردیم که مدیر واقعی مسجد امام جماعت. در این برنامه به صورت خیلی مختصر و با کسب اجازه از همه روحانیت معظم، ائمه محترم جماعت و امامان مساجد، من درباره بعضی از ویژگی‌های امام جماعت نکاتی رو به اختصار عرض می‌کنم. البته این برنامه مجال بیان تفصیلی مطالب رو نداره. یکی از ابعاد امام جماعت بعد معنوی و اعتقادی و باورهای خود امام جماعت. اگر امام جماعت از اخلاص کافی برخوردار نباشه به محل سرایت میکنه و افراد اخلاص پیدا نمیکنن. اگر امام جماعت توکل بر خداوند نداشته باشه نمیتونه در عمل توکل بر خدا رو به مردم یاد بده. اینا غیر از بیان کردنه، در عمل و اقدام این اخلاص و اون توکل باید به نمایش گذاشته بشه. امام جماعت با مطالعات وسیع، با تدبیر، با فکر، با مذاکره با علما و بزرگان باید باورها و اعتقادات عمیق داشته باشه نسبت به معارف الهی. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر کسی اعتقاد خودش ضعیف باشه، اگر خودش در مسئله شک داشته باشه، اگر سوالاتی وجود داشته باشه و او برای خودش حل نکرده باشه مسائل رو، خب با باور عمیق نمیتونه مواجه بشه با مردم. به لحاظ اعتقادی، به لحاظ باورها، به لحاظ معنوی، امام مسجد در میان اهالی مسجد و محله باید در اوج قرار داشته باشه. به حمدالله روحانیت ما در سطح کشور این چنینن. طلاب ما در مدارس علمیه اینطور درس یاد گرفتن، اخلاص رو یاد گرفتن، از علمای گذشته توکل رو یاد گرفتن، از بزرگان دینمون، از اهل بیت عصمت و طهارت، و اعتقاداتشون رو محکم کردن. هر چه بر این اخلاص، هر چه بر اون توکل، هر چه بر اون باورها و اعتقادات و عمق اونها بیفزاییم، اثرگذاری ما بر جامعه بیشتر خواهد شد، در مدیریت مسجد هم موفق تر خواهیم بود. این یک بعد. بعد دوم، بعد علمی امام مسجد و مدیر مسجد. مدیر مسجد باید آشنا باشه نسبت به یک سری معارف و عقاید، آشنا باشه به قرآن، آشنا به روایات، آشنا به مباحث اعتقادی و سیاسی و اخلاقی، آشنا به تاریخ اسلام و تاریخ معصومین و سیره و سنت معصومین، آشنا به آداب و سنت‌های اسلامی، به سبک زندگی اسلامی، آشنایی با مکاتب فکری و فلسفی، با ادیان، با فرقه ها، با جریان‌های فکری و فرهنگی موافق و معاند. اینا کار بسیار بسیار دشواری است، مطالعات بسیار گسترده‌ای رو می‌خواد، اضافه بر درس‌های حوزوی که زمین ساز این نوع مطالعات هستن. روحانیت بزرگوار باید دائما اهل مطالعه باشن. مثل مقام معظم رهبری نمی‌شود شد، اما می‌شود از ایشون الهام گرفت با اون مطالعات بسیار گسترده. علمای بزرگوار ما در طول تاریخ با خرد دینی که داشتن، با مطالعات دینی که داشتن، پاسخگوی مسائل بودند و هر چه بیشتر پاسخگو باشیم، جاذبه مسجد بیشتر، محور مسجد امام مسجد و آگاه ترین افراد نسبت به معارف الهی باید امام مسجد باشه. امام باید قدرت برداشت صحیح از قرآن و سنت رو داشته باشه. نکته سوم، مهارت امام مسجد، مهارت برقراری ارتباط با اقشار مختلف، مهارت کافی برای اجرای روش‌های تبلیغی مثل سخنرانی، کلاسداری تبلیغی، پاسخگویی به سوالات و شبهات، مشاوره دادن به مردم، مهارت مدیریت مسجد. اینا چیزاییست که مدیران مساجد باید فرا بگیرن. و نکته چهارم و محور چهارم، مسائل مربوط به اجتماع، یعنی خصلت‌های اجتماعی امام مسجد. امام مسجد باید اجتماعی باشه، باید تواضع داشته باشه، باید با مردم رفیق باشه، باید از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز کنه، باید توان تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی رو داشته باشه و خودش اهل سیاست باشه. سیاست از دیانت ما جدا نیست. مسجدی که اهل سیاست نیست منزوی میشه و اهالی اون مسجد کارایی چندانی ندارن. از عملکرد احساسی باید پرهیز کنه، از تحمیل سلیقه خودش باید پرهیز کنه. امام جماعت باید نقد پذیر باشه، امام جماعت باید ارتباط مطلوب و کافی با اقشار مختلف مردم داشته باشه و با همه مسئولان محلی، و امام جماعت اگر میخواد مدیر باشه و همه مدیران کشور در هر جایی که مدیریت میکنن باید از سعه صدر برخوردار باشن. امام علی علیه السلام فرمودن آلت الریاسه سعه صدر، ابزار مدیریت کردن سعه صدر، حوصله داشتن، گشادگی روی مسئول و مدیر با مردم و برخورد خوب کردن با همه، مخصوصا برخورد مناسب با مخالفان. انشالله که بتونیم این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم، تقویت بکنیم که هرچه تقویت بشون آنچه که موجود هست انشالله بتونه بر رونق مساجد و بر افزایش کیفیت مدیریت مساجد کمک بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوش آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو، بیا جانا که سلطانم توی تو. تو خودی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمانم توی تو.
دوستان میدونید که امامزادگان در ایران اسلامی ما قطب‌های فرهنگی و معنوی کشورمون هستند و هر کدام از ما سعی می‌کنیم در روزی محضر یکی از این امامزادگان واجب التعظیم برسیم و زیارتی کنیم و آرامش بگیریم. همراه می‌شیم با گزارش همکارمون در معرفی یکی از این امامزادگان بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه انشالله. اینجا شهر تبریز هست و من مریم سربخشان هستم که دارم با شما صحبت میکنم از یکی از مکانهای مقدس شهر تبریز و یکی از خیابانهای قدیمی شهر تبریز. استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز مکانهای مقدس، مساجد فعال، مخصوصاً امامزاده های بزرگوار تعدادشون زیاد هست. امامزاده سید عبدالله سلاب‌هاج خانم، سلام علیکم. اسم این امامزاده بزرگوار
سید عبدالله سیلاب.
بله، سید عبدالله علیه السلام سیلاب. که شما چند سال توی محله میشینید شما خودتون؟
من اول دم بردم اوشا. بله، اول دم دویه جلده با محله دو اوشا.
توی محله به دنیا اومدین؟ بله. 50 سال خانم اشاره میکنه. بله. همیشه میایین اینجا حاجت میگیرید. بگید چقدر این مکان شریف، برنامه هایی که دارید. الان توی چایخونه داریم صحبت میکنیم.
بله بله تای خداده بردا دومشق دالشق بله گرلن دم اله بردا بابا بردا اولار دی اله خادم ایدودا بله الله رحمت لجد دی سورا با آقا جلبده
هاش خانم میگم پدرم اینجا خادم بود به رحمت خدا رفت بعد خودم اومدم هاش خانم سلام علیکم آشپزخونه امامزاده
بله
چه فعالیت هایی میکنین چیکار میکنین خانم ها اینجا چیکار میکنن
والا بزیله بردا هم میشه گزاموز اولار هر چهارشنبه ما اینجا مراسم داریم
چهارشنبه هاست مراسم اینجا
بله هر چهارشنبه آش داشتیم آش میپختیم ولی از کرونا دیگه
چهارشنبه ها آش درست میکردید خب
چهارشنبه مراسم داشتیم که احسانم بود آش بود غذا بود بعد کرونا قطع شد دیگه گرونی هم تأثیر داشته
درسته الان نظریاتون چیا هستن مثلا خانم ما میان مردم میان چه نظری میدن
هر کس به توان خودش میده دیگه بیشترم مراسم اینجا تنها چهارشنبه ها نیست روزهای مناسبت های مخصوص اینجا مراسم داریم کلن کل روزا قدیر اینا همیشه مراسم داشتیم خب ولی اینجا جمعیتش بیشتره اصلا آره دیگه طبقه مردم
محله مردم این محله مخصوص خانوما میان توی این امامزاده چه فعالیت های میکنن آج خانم شما هم بگید سلام علیکم
سلام علیکم فردا زیاد داریم کلاس قرآن داریم جزخانی داریم ختم انام سه شنبه ختم انام داریم بعد مراسم هم هستیم بعد...
یعنی در واقع فضاهای معنوی امامزاده ها علاوه بر این که میایم دعا و نیایش میکنیم اهل محله از حال هم دیگه با خبر میشن
بله 100% با خبر میشیم به اونا که نیاز دارد تو مسجد پول جمع میکنیم میدیم بهشون دستشون رو میگیریم بعد صندوق هم داریم هر کسی خواست میتونه کمک کنه حضرت رقیه
صندوق وام میدیم؟
نه فعلا وام نمیدیم همینجوری کمک میکنیم بلا عوضه بعد به اسم حضرت رقیه سلام الله علیها
چرا خیلی ها دوست دارن توی چایخونه مثلا بیان کمک بکنن بعضی ها میان میگن که من دوست دارم استکون بشورم دوست دارم کفشا رو جفت بکنم
عشقشون امام حسینه
درسته مخصوصا توی روزای محرم
محرم بله
ایام محرم برنامه های خاصی داریم درسته؟
بله روزه خونی داریم بعد دو ماه هر روز روزه خانه داریم بعد نماز جماعت محرم سفر هر روز روزه خانه داریم
برای خانوما چی؟ ویژه خانوما چیه اینجا؟
ختم انام داریم روزهای سه شنبه قرآن داریم پنج شنبه ها کلاس قرآن داریم تجوید قرائت خانوما هم اینجا همشون کار میکنن
مهراب فیروزه‌ای و تزیین شده با آیات قرآن که خیلی نقش و نگارهای بسیار زیبایی هم روی این مهراب وجود داره بر سردر بالای این مهراب نوشته شده این مسجد و بقعه مبارک در سنه 1430 هجری قمری در زمان قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله خامنه‌ای بازسازی گردیده یعنی در واقع در سال 1430 این مکان بازسازی شده و مسجد و مهرابی که در کنار این امامزاده عظیم الشأن در محله سلاب شهر تبریز ساخته شده و نمازگزارانی که میان در این مسجد نماز میگذارن و زائرینی که به هر حال برای زیارت میان و کسانی که سعی میکنن از این بزرگواری که در اینجا مدفون شده حاجت بطلبن خدا قبول کنه هاش خانم خیلی از همه شما سپاسگزارم
سلامت باشید زحمت کشید خیلی ممنون
دار. دعا بکنید هاش خانم دعا بکنید
بله جل ولی یکل فرج
دوستان همونطور که میدونید اسلام کامل ترین دین خداونده دینی که برای هر چیزی آدابی قرار داده برای غذا خوردن، برای سفر، برای ازدواج و برای هر کار دیگه